ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قراری هستم. این صدای رادیو فرداست. ترکیه میگوید مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گلن به آمریکا ارسال شده است. آمریکا و روسیه از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام انتقاد کردند. و پلیس آلمان در خانه فردی که با تبر به مسافران قطار حمله کرده بود، پرچم داعش را پیدا کردند. بنالی یلدریم نخست وزیر ترکیه میگوید مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گولن به ایالات متحده ارسال شده است. مقام‌های ترکیه آقای گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا، را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم می‌کنند، اما او این اتهام را به شدت رد می‌کند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت آنکارا 4 پرونده را به آمریکا ارسال کرده و خواستار استرداد فتح‌الله گولن شده است. نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه مدارک ارسال شده حتی بیش از خواسته آمریکاست، ایالات متحده را به داشتن استاندارد دوگانه متهم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر گفته بود در هر 3 تماسی که با وزیر خارجه ترکیه داشته، به او گفته است واشنگتن در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد آقای گولن را بررسی خواهد کرد. اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام شب گذشته به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، گفته است ایالات متحده با بخش‌هایی از این گزارش به شدت مخالف است و آن را فراتر از حیطه می‌داند که بر عهده دبیرکل سازمان ملل است. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز گفت این گزارش اشتباه باهاتی دارد و از جمله مواردی که به فعالیت‌های مشترک ایران پرداخته با دستور کار دبیرکل همخوانی ندارد. از آن سو خبرگزاری فارس هم گزارش داده است که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره برجام را بر اساس اطلاعات تدوین شده بر اساس اطلاعات ناقص نامیده است. بنابر همین گزارش، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه یک گردهمایی دانش آموزی به خبرنگاران گفت این گزارش بر اساس اطلاعات ناقص و بیخبری ایشان از دوران مذاکرات تدوین شده است. پلیس آلمان میگوید در جستجو از خانه مهاجر 17 ساله‌ای که بامداد امروز با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد، یک پرچم گروه حکومت اسلامی پیدا کرده است. با این حال مسئولان محلی در استان باواریا در جنوب آلمان گفتند هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که فرد مهاجم عضو داعش بوده یا گرایش فردی به تندروی داشته است. بیشتر گزارش شده بود که یک پناهجوی 17 ساله افغان با فریادهای الله اکبر با چاقو و تبر به مسافران یک قطار در جنوب آلمان حمله کرد و پس از زخمی کردن 5 نفر به ضرب گلوله پلیس کشته شد. حال 2 تن از این مجروحان وخیم گزارش شده است. خب 7:53 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ یک گفتگو بریم. در کودتای نافرجام ترکیه هنوز هم برای بسیاری این پرسش مطرحه که تاکتیک نظامی کودتاچیان چه بود و چطور انقدر زود آرایش نظامی آنها از هم پاچید. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، و نخست از او درباره استعداد نظامی کودتاچیان در کودتای نافرجام ترکیه پرسیده است.
اطلاعات بسیار دقیقی در مورد استعداد کودتاچیان وجود نداره، ولی با توجه به اقداماتی رو که انجام دادند به نظر میرسه که اون اصول اصلی رو برای اجرای کودتا در مراحل اولیه رعایت کردن، مثل اصل غافلگیری، مثل سرعت در اجرای عمل، مثل گرفتن برخی از مراکز قدرت، دستگیری بعضی از ژنرال ها. ولی در مراحل بعدی همه نشانه ها حاکی از اینه که هماهنگی کامل بین کودتاچیان و یکانهای دیگر ارتش و نیروی انتظامی و ژاندارمری نبوده و به همین جهت کودتا ناکام مونده.
آقای آریان، به نظر میرسه که در کودتای نافرجام اخیر ترکیه بیشترین تکیه کودتاچیان بر روی نیروی هوایی بوده، از جمله هوانیروز، کما اینکه گفته شده که فرماندهی اصلا کل این کودتا هم فرماندهی سابق نیروی هوایی ترکیه بوده. چقدر نیروی هوایی ترکیه میتونست در این کودتا تاثیرگذار باشه؟
بیشک با توجه به وسعت کشور و به طول کلی مراکز مختلفی رو که بایستی کودتاچیان تحت اختیار می گرفتن و سرعت عمل نیروی هوایی یک عامل بسیار مهمی بوده و برخی موارد ما می بینیم که اشکالاتی در اجرا پیدا شده و ناهماهنگی هایی بوده و نشون میده که کاملا نیروی هوایی در این امر واقعا یک پارچه نبوده و یک پارچه عمل نکرده. برای نمونه وقتی که هواپیمای اردوغان داشته از فرودگاه دالمان در جنوب بلند شد که بیاد به طرف استانبول، دو تا هواپیمای F-16 کودتاچیان در هوا بوده و قفل کرده بودن رو هواپیمای اردوغان. و اینکه چرا این هواپیما رو ساقط نکردن یا دست به کارهای دیگه نزدن، اینها سوالهایی است که بعداً ما میتونیم جوابشون رو پیدا بکنیم.
آقای آریان، هنوز گفته میشه که ده ها هلیکوپتر و دیگر ادوات جنگی و حتی شاید هواپیماهای جنگی مفقود هستند. با توجه به اینکه گفته شده هنوز آسمان آنکارا هم امن نشده، چقدر خطر این دست ادوات جنگی میره؟
اینها رو ما بایستی در حال حاضر به حساب پس لحظه های کودتا بذاریم، برای اینکه کودتا شکست خورد ولی بعضن اینجا و اونجا مقاومت هایی هست. برخی از این هواپیما یا هلیکوپترهایی رو ممکنه که کودتاچیان ازش استفاده کردن برای فرار، کما اینکه یکی از اینها به یونان رفت و شماری از افسران و کودتاچیان با اون پناهنده شدن. ولی به طور کلی اینها بیشتر برای فرار از مجازات هست که کودتاچیان دست به این اقدام زدن. نباید روی اینا اثر بذاریم، برای اینکه کودتا شکست خورده و تکرار میکنم که اینا پس لرزه های کودتاست.
آقای آریان، یکی از تبعات کودتای نافرجام اخیر در ترکیه تعطیلی سریع اینجلیک ترکیه بود. هم آمریکا و هم ناتو شدیداً در این زمینه ابراز نگرانی کردند. چرا اینقدر برای ناتو و آمریکا این پایگاه مهم هست؟
پایگاه اینجلیک، میدونید که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستند و این پایگاه یکی از مهمترین پایگاه‌های ناتو است. یکی از نگرانی‌های اصلی که در قبل از کودتا برای آمریکا وجود داشته و حالا این نگرانی تشدید شده، انبار کردن بمب‌های هسته‌ای B-61 است که گفته میشه در پایگاه اینجلیک اینها انبار شده. یعنی برخی از کشورها تو ناتو مثل بلژیک، آلمان، ایتالیا و هلند، اینا سلاح هسته‌ای ندارن. برای آمریکا سلاح‌های استراتژیک و تاکتیک هسته‌ای B-61 رو در این کشورها انبار کرده. اینا جز قراردادهای ناتو است که در صورت لزوم بشه از اینها استفاده کرد. بنابراین نگرانی اصلی سر این بوده و کماکان آمریکایی‌ها نگران این هستند و دارند حتی بحث میکنن که اصلا ادامه انبار کردن این سلاح‌ها در اونجا به سلاح ناتو هست و یا نیست. و گفته شده به ویژه از اینکه برخی از هواپیماهایی که در این کودتا شرکت داشتن از پایگاه اینجلیک بلند شده بودند، به همین جهت باعث به حساب نگرانی شده و به نظر میرسه که در حال حاضر وضع در پایگاه اینجلیک تحت کنترله.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، در مورد تاکتیک های نظامی کودتاگران در کودتای نافرجام ترکیه و همچنین علت اینکه چرا پایگاه هوایی اینجلیک بلافاصله پس از پخش خبر کودتا تعطیل شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آزمایش نمونه های دوپینگ از المپیک های قبلی به ویژه بازی های سوچی سال 2014 در روسیه بزرگترین بحران در تاریخ ورزش این کشور رو رقم زده. ورزشکاران و فعالان مبارزه با دوپینگ در چند کشور از کمیته بین‌المللی المپیک خواستند که همه ورزشکاران روس رو از شرکت در بازی های المپیک ریو منع کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر ژوکوف رئیس کمیته المپیک روسیه دوشنبه اعلام کرد کشورش نسبت به شرایط ایجاد شده پیرامون گزارش وادا سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ در مورد ورزشکاران روس به کمیسیون اخلاقی کمیته بین المللی المپیک اعتراض خواهد کرد، در حالی که وادا قرار است دوشنبه نتایج بررسی های خود درباره تخلفات احتمالی ورزشکاران روس در بازی های سوچی 2014 را منتشر کند. سازمان های ملی ضد دوپینگ از 10 کشور و چندین گروه ورزشی از سراسر جهان اعلام کردند که در صورت تایید دوپینگ ورزشکاران روس در این گزارش از کمیته بین المللی المپیک خواهند خواست که کاروان روسیه به طور کامل از حضور در بازی های ریو 2016 محروم شود. در روزهای گذشته نیویورک تایمز و چند رسانه دیگر پیشنویس نامه‌ای به کمیته بین المللی المپیک به امضای تریویس تایگارد رئیس آژانس ضد دوپینگ آمریکا و پول ملی رئیس مرکز اخلاق ورزشی کانادا منتشر کردند و چنین برمی آید که امضا کنندگان این نامه از اثبات اتهامات علیه ورزشکاران روسی توسط وادا اطمینان کامل دارند. در این نامه از کمیته بین المللی المپیک خواسته شده از حضور تمام ورزشکاران روس در بازی های ریو 2016 به دلیل رسوایی مربوط به دوپینگ گسترده ممانعت شود. در مقابل رؤسای فدراسیون های بین المللی کشتی، والیبال و ورزش های آبی و همچنین سازمان کمیته های المپیک اروپا نسبت به متهم کردن روسیه پیش از انتشار گزارش رسمی وادا اعتراض و اعلام کردند که قوقا پیرامون این گزارش باعث بی‌اعتباری آن شده و اینک این گزارش نباید بر تصمیم گیری درباره مشارکت روسیه در المپیک ریو تأثیر داشته باشد. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر سیاسی حمایت دولت روسیه از دوپینگ ورزشکاران را بعید نمی‌داند.
Сочинская олимпиада с ее выдающимися и неожидаемыми спортивными достижениями. И тот мобилизующий
эффект, который Сочи با دستاوردهای فراوان و غیرقابل انتظارش پیش درآمدی بود بر الحاق کریمه و ادعای ابرقدرت بودن که در دو سال گذشته روسیه میکوشید در همه عرصه‌ها آن را اثبات کند. مشخصاً دولت مردان روس چشم داشته بسیاری به بازی‌های سوچی داشتند و بعید نیست نتایج آن را به کمک محرک‌های ویژه تأمین کرده باشند. نمیگویم که واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده، اما اگر هم می بود به خوبی با سیاست کلی کرملین مطابقت داشت. المپیک سوچی به نماد احیای قدرت روسیه تبدیل شد و نمی باید بدون نتایج برجسته ورزشکاران ما پایان می یافت. آیا واقعا برای دستیابی به چنین هدف مهمی استفاده از مواد نیروزا دور از ذهن است؟
روزنامه نیویورک تایمز در ماه مه در گزارش به نقل از گریگوری روچینکوف رئیس پیشین آزمایشگاه ضد دوپینگ مسکو از نقش مقامهای دولتی در لاپوشانی استفاده ده‌ها تن از ورزشکاران این کشور از داروهای نیروزای غیرمجاز در جریان مسابقات المپیک سوچی خبر داد. بر پایه اعترافهای این مسئول پیشین روس، دولت آگاهانه در مقوله دوپینگ سازمان یافته دخالت و از آن حمایت کرده و با نفوذ به آزمایشگاه‌های دوپینگ باعث دستکاری نتایج این آزمایش ها شده. این گزارش باعث شد وادا تحقیقاتی در این باره آغاز کند، اما مقامات روس به شدت هر گونه اتهام را رد کردند. ولادیمیر موتکو وزیر ورزش روسیه اعلام کرد که کشورش هدف جنگ رسانه‌ای قرار گرفته و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین افشاگری رئیس پیشین از آزمایشگاه ضد دوپینگ مسکو که پس از برکناری ساکن آمریکا شد را انتقام یک خائن نامید. این در حالی است که تحقیقات وادا در پایان سال گذشته روسیه را با 148 مورد تایید شده نقض مقررات دوپینگ برای سال قبل در صدر فهرست جهانی قرار داد و باعث شد تیم دو میدانی روسیه از حضور در رقابت‌های ریو محروم شود. به غیر از المپیک سوچی، نمونه‌های از موارد مشکوک در عملکرد ورزشکاران روس در بازی‌های المپیک پکن و لندن نیز در دست بررسی است. رسانه ها می نویسند چنانچه این تحقیقات اتهامات مطرح شده را ثابت کند، نه تنها شرکت تیم روسیه در المپیک ریو را با چالش روبرو خواهد کرد که ضربه سنگین به اعتبار این کشور به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال 2018 نیز خواهد بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خب گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید در مورد خواسته ورزشکاران و فعالان مبارزه با دوپینگ در این باره که ورزشکاران روز همگی آزمایش دوپینگ بشن. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.